سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. استقبال حکومت افغانستان از 10 پیش شرط کشورهای تمویل کننده برای ادامه کمک هایشان به این کشور و برکناری یک مقام ارشد امنیت سایبری فدرال امریکا از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را مقیم نایب پیشکش می‌کند.
سرخط خبرها. ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان می‌گوید در ماهیت حمایت آمریکا از نیروهای افغان تغییر نیامده. وزارت داخلی افغانستان می‌گوید قضیه قتل الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی تحت بررسی است. یک گزارش می‌گوید ایران از موافقتنامه هسته‌ای با کشورهای جهان تخطی کرده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید در ماهیت حمایت نیروهای آمریکایی از قوای افغان تغییر به میان نیامده. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور غنی امروز در نشست خبری در کابل گفت ایالات متحده و ناتو در چارچوب حمایت دوامدار و استراتژیک از نیروهای امنیتی افغان پشتیبانی میکنند. او افزود
نیروهای ما در جایی که به حمایت اساسی و بنیادی و مسائل که مربوط به عملیات های هوایی میشه نیاز باشه، بدون شک و ظرفیت های نیروهای بین المللی در افغانستان هست که از نیروهای ما حمایت بکنند.
پیش از این کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا دیروز اعلام کرد که 2000 سرباز آمریکایی تا 15 ماه جنوری افغانستان را ترک میکنند. در حال حاضر 4500 پرسنل نظامی ایالات متحده در افغانستان حضور دارند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در حال بررسی قضیه قتل الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی است. طارق آریان سخنگوی وزارت این وزارت میگوید یافته هایشان نشان میدهد که در کشته شدن دایی و یمای سیاوش گوینده سابق تلویزیون طلوع طالبان دست داشتند. این دو خبرنگار در دو انفجار جداگانه ماین مغناطیسی در هلمند و کابل کشته شدند. طارق آریان افزود
طالبان تروریست توان عزیز ندارن که در جنگ رو در رو با قوای امنیتی ما بجنگن. اینا اخیرا دست به چند ترور زدن به شمول آقای دایی و یمای سیاوش. این قضایا زیر بررسی بخشای کشف استخباراتی ما قرار دارد.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی پنجشنبه گذشته در شهر لشکرگاه مرکز هلمند هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفت. خودش کشته شده و برادرش زخمی، اما طالبان گفتند که در این قضیه دست نداشتند. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان از مسدود کردن سالن‌های عروسی تا اخیر ماه قوس به خاطر همگیری ویروس کرونا خبر می‌دهد. احمد جواد عثمانی امروز در نشست خبری در کابل از این تدابیر خبر داد. او گفت این وزارت با شاروالی کابل و سایر ادارات زیر ربط در تطبیق این دستور کار و فعالیت خواهد کرد. بر اساس آمار رسمی وزارت صحت عامه تا کنون نزدیک به 44,000 تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شده و از میان آنها 1,645 تن آنها جان باختند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایران از موافقتنامه هسته‌ای خود با قدرت‌های جهان تخطی کرده است. خبرگزاری رویترز این را گزارش کرده و گفته که ایران در تأسیسات زیرزمینی نطنز به غنی‌سازی یورانیم پرداخته است. رویترز امروز گفت نسخه‌ای از گزارش تازه اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد درباره فعالیت تأسیسات نطنز به دست آورده است. تأسیسات نطنز محل اصلی غنی‌سازی یورانیم ایران به حساب می‌رود. گزارش هفته گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان داده که تهران تجهیزات پیشرفته‌ای را در نطنز نصب کرده است. این اقدام تازه‌ترین موردی از نقض توافق هسته‌ای است که تهران با قدرت‌های بزرگ جهان امضا کرده است. مایک پامپیو وزیر امور خارجه امریکا در بخشی از دیدارهای امروزش با رهبران گرجستان با سالوما زورابیشویلی رئیس جمهور این کشور ملاقات کرده است. دورنمای تعمیق همکاری در عرصه دفاعی و امنیتی و همچنان موضوع انتخابات آزادانه منصفانه از جمله اهداف گفتگوهای وزیر خارجه امریکا با رهبران این کشور قفقاز جنوبی به حساب می رود. سفارت امریکا در تبلیسی از این دیدار در اعلامیه خبر داده است. در اعلامیه گفته شده که مایک پامپیو در دیدارش با خانم سومال سالوما با تعهد ایالات متحده به استقلال و تمامیت ارضی و همچنان کمک قابل ملاحظه این کشور در مبارزه با تروریسم جهانی تاکید کرده است. پامپیو سفرش به 7 کشور جهان را از فرانسه آغاز کرد. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه میشنوید که وزارت خارجه افغانستان گفته کابینه حکومت پس از مطالعه شرایط کشورهای تمویل کننده برای ادامه کمک ها این شرایط را مؤثر میداند.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان از موضع گیری های شرکای عمده بین المللی در افغانستان در قسمت طرح 10 مورد عمده استقبال میکنند.
کشورهای کمک کننده هموار از افغانستان خواهان مبارزه جدی در برابر فساد اداری شده. در این حال رئیس دیدبان شفافیت افغانستان اقدام های حکومت برای مبارزه با فساد را بسنده نمیداند.
حکومت تلاش داره که با انجام دادن اندکترین قناعت جامعه جهانی را به دست بیاره و از این طریق بتونه که کمک ها ادامه پیدا بکنه.
در ادامه گزارش داریم در مورد این که انتظار می رود همه مساجد، مدرسه ها، خانقاه ها و دیگر مکان های دینی در یک برنامه منظم ارزیابی و ثبت شوند. در مسائل بین المللی مشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده یک مقام ارشد امنیت سایبری فدرال کشورش را از وظیفه بیرون کرده و در نیمه دوم برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
در سنه 1329 مطبوعات آزاد در دوره حکومت شاه محمود خان به وجود آمد. بعد از او در دهه دموکراسی یک تعداد جراید آزادی دیگه به وجود آمد.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تخنیک مرمکاری میکنه. حکومت افغانستان از شرایط ادامه کمک های کشورهای تمویل کننده افغانستان استقبال کرده. وزارت خارجه در اعلامیه گفته که کابینه حکومت پس از مطالعه شرایط کشورهای تمویل کننده این شرایط را برای رسیدن به یک صلح پایدار سودمند میداند. در اعلامیه گفته شده که شرایط همسو با اولویت‌های مردم و حکومت افغانستان است. پیش از این شمار از کشورهای تمویل کننده افغانستان 10 شرط را برای ادامه کمک‌هایشان با این کشور پیشنهاد کردند. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
شرایط ادامه کمک‌ها به افغانستان از سوی کشورهای کمک کننده: تأمین یا تشبث فراگیر، حفظ و تقویت دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 19 سال گذشته، پابندی دوامدار به دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر، پابندی به گفتگوهای صلح و عمل کردن برایندهای آن، مبارزه معنادار با فساد، احترام به تعهدات بین المللی و نهادهای دولتی افغانستان، پیروی از برنامه‌های توسعه سازمان ملل متحد، جلوگیری از استفاده هراس افکنان بین المللی از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر و نیز جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، ادامه پاسخگویی میان دولت افغانستان و جامعه جهانی و آخر اینکه فراهمسازی زمینه‌های توسعه و بشردوستانه با رفع موانع و مالیات غیرقانونی در شرطی است که کشورهای کمک کننده برای ادامه کمک‌هایشان به افغانستان گذاشتند. اکنون حکومت افغانستان از شرایط ادامه کمک های کشورهای کمک کننده به افغانستان استقبال میکند. حامد تهذیب معاون سخنگوی وزارت امور خارجه بر رادیو آزادی میگوید حکومت افغانستان برای برآورده ساختن این پیش شرط ها متعهد است.
دولت افغانستان ضمن قدردانی از آمادگی جامعه جهانی برای تداوم کمک ها به افغانستان متعهد است و این مکلفیتش میداند که موارد مطرح شده را برآورده بسازد و در کنفرانس ژنو در این زمینه تجدید تعهد کند.
آقای تهذیب میگوید حکومت پابندی اش را در تمامی این موارد در نشست ژنو اعلام خواهد کرد. نشست ژنو قرار است در 23 و 24 ماه نوامبر همین سال برای چگونگی ادامه کمک های اقتصادی جهان از افغانستان برگزار شود. این پیش شرط ها را کشورهای ایالات متحده آمریکا، استرالیا، دنمارک، جرمنی، ژاپن، نروژ، بریتانیا، کانادا، فنلند، ایتالیا، نیدرلند، سویدن و نمایندگی اروپا در افغانستان در اعلامیه مشترکی که از نشانی اتحادیه اروپا نشر شده است به طرف های گفتگو کننده صلح پیشنهاد کردند. در این اعلامیه خطاب به طرف های گفتگو کننده صلح آمده است این کشورها که 80% کمک های توسعه را در افغانستان تأمین می کنند کمک هایشان را وابسته به تصمیم های مستقل افغانان درباره آینده ی کشورشان می دانند. با این حال در یک اعلامیه وزارت امور خارجه در واکنش به این پیش شرط های شماری از کشورهای کمک کننده به روز چهارشنبه آمده است که تمامی این شرایط همسو با اولویت های مردم و حکومت افغانستان است. وزارت امور خارجه کشور در این اعلامیه از طالبان خواسته تا به خواسته های مردم و جهانیان را درباره صلح پاسخ دهند و جنگ را پایان دهند. از سوی دیگر محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی میگوید این گروه از کمک‌هایی که تأثیرات مستقیمش بر مردم افغانستان محسوس نباشند پشتیبانی نمی‌کند. کمک‌هایی که به نام مردم جمع می‌شوند و سپس به جیب‌های اشخاص مشخص می‌روند همان گونه که در دو دهه گذشته متأسفانه چنین شد. ما از این گونه کمک‌ها نمی‌خواهیم، نه پشتیبانی می‌کنیم و نه هم در این باره با کسی همکاری می‌کنیم. پیش از این سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در نشست بروز سه شنبه در کابل گفته بود که طالبان به علت کاهش ندادن خشونت ها شانس حضور در نشست ژنو را از دست دادند، نشستی که چگونگی پشتیبانی مالی جهان را از افغانستان تا سال 2024 میلادی روشن خواهد کرد. با این همه بزرگترین کمک کننده های افغانستان در حال این پیش شرط ها را برای ادامه کمک هایشان به افغانستان مطرح می کنند که همگیری ویروس کرونا جهان را با چالش های بزرگ اقتصادی روبرو کرده است و این می تواند بر پشتیبانی مالی جهان از افغانستان نیز تأثیر گذار باشد.
سازمان عفو بین الملل در آستانه برگزاری نشست ژنو که قرار است در 23 و 24 نوامبر برگزار شود، امروز اعلامیه‌ای را نشر کرده و گفته که جامعه جهانی با در نظر داشته این که افغانستان در یک مرحله اساس قرار دارد باید کاملاً به محافظت و بهره برداری از دستاوردهای قابل ملاحظه و در عین حال وضعیت شکننده حقوق بشری در این کشور برای ادامه همکاری و کمک با افغانستان متحد باقی بماند. کنفرانس تعهد 4 ساله ژنو در مورد افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد، فنلند و افغانستان برگزار میشه. در این مورد ساعت پیش با سید اکرام افضلی رئیس اجرایوی دیدبان شفافیت افغانستان مصاحبه تلفنی را انجام دادم و نخست ازش پرسیدم که آیا حکومت افغانستان این بار دستاوردهای در قسمت مبارزه با فساد اداری داره تا در کنفرانس پیشروی ژنو به جامعه جهانی مطرح کنه. او برایم گفت
یک سلسله تعهدات روی کاغذ از طرف حکومت افغانستان انجام شد و حکومت داری صحبت بکنم که در این قسمت بعضی از کارهای روی کاغذ انجام شد اما در عمل انجام نشد و کاهش پیدا میکرد. این کار متاسفانه تا حالا انجام نشده و حکومت افغانستان بزرگترین کاری که باید ایجاد بود که یک کمیسیون مستقل و غیر سیاسی بسازه متاسفانه کمیسیون را نساخت. تغییرات بنیادی که باید ایجاد میشد نشد. در بعضی از موارد مثلا کارهای انجام شد، مثلا در قسمت نزدیک اساکر به یک سیستم الکترونیکی اینا را وصل بکنم و از این طریق جلو کار فعلی رو بگیرن. این کار متاسفانه که حال ما اطمینان نداریم که واقعا چیزی که حکومت میگه که اینا همه چیز رو الکترونیکی ساختن و مادی اطمینان کامل.
حکومت میگه که گام‌های اساسی را در امر مبارزه با فساد برداشته که به تازگی یکیش ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد بود و شما که رئیس دیدبان شفافیت افغانستان هستین، یکی از منتقدین از این کمیسیون هم هستین، چی فکر میکنین که در کجا کوتاهی صورت گرفته؟
من فکر میکنم که حکومت و کارهایی را که انجام میده فقط به خاطر اقناع جامعه جهانی است و یا مگر بگویم به خاطر گول زدن از اونو است، نادرست نخواهد بود. حکومت تلاش داره که با انجام دادن اندکترین کار قناعت جامعه جهانی را به دست بیاره و از این طریق بتانه که کمک ها ادامه پیدا بکنه. اگر اراده قوی به خاطر مبارزه با فساد وجود نداشت، ما واقعا افراد فاسدی که متهم به فساد هستند و این قضاوت ما بالاخره نهایی می ساختیم و امروز یک نتیجه می داشتیم از این. اما به خاطر نبود اراده سیاسی، همچنان که این نبود اراده سیاسی باز انعکاس پیدا میکنه در استقلالیت، در عدم استقلالیت نهادهای عدلی و قضایی و پلیس ما، که در اونجا اگر پلیس هست مثلا دستگیری نمی کنند و سالانوار هست دوسیه را پیش نمی بره و قاضی هم براخره وقت زیاده می گیره. این در این صدا که براخره مفسدین مجازات نشوند. ما دیدیم که کمیسیون هم به شکل تشکیل که خلاف معیارهای بین‌المللی است، خلاف تجارب بین‌المللی است و چیزی که باید می شودی بود که افراد غیر وابسته و افراد کارشناس در این قرار میگرفتن رئیس کمیسیون.
حکومت افغانستان کنفرانس ژنو در پیش رو داره، شما چی فکر میکنین که حکومت میتونه باز هم با این کمی و کاستی هایی را که شما گفتین قناعت جامعه جهانی را بر ادامه کمک با افغانستان جلب کنه؟
جامعه جهانی اهداف خود در افغانستان داره و شاید هم که مبارزه با فساد در اولویت اهدافشان قرار نداشته باشه و بنابراین خب بنابراین فساد که وجود داره یک شکل نارضایتی ایجاد کرده در بعض از کشورها. رویت دیگری که جامعه جهانی در افغانستان دارن، این کمک ها کاملا از بین نخواهد رفت، ادامه پیدا خواهد کرد، اما بنابراین فسادی که وجود داره امکان داره که سطح کمک رو کاهش پیدا کنه.
سید اکرام افضلی رئیس اجرایوی دیدبان شفافیت افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شمایی که صدای ما را همین اکنون از رادیو آزادی میشنوید چی نظر دارید؟ آیا حکومت در امر مبارزه با فساد اداری موفق بوده؟ اگر بوده هم نظر بتین و اگر نبوده به نظرتان هم پیام به شماره 818 از طریق تلفون های افغان بی سی میتان بفرستین، ما را نشر میکنیم.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
انتظار می‌ره همه مسجدها، مدرسه‌ها، خانقاه‌ها و دیگر مکان‌های دینی در یک برنامه منظم ارزیابی و ثبت شوند. قاسم علیمی نامزد وزیر و سرپرست وزارت حج و اوقاف ایر بخش از برنامه کاریش در صورت گرفتن رای اعتماد از ولسی جرگه خوانده. در این حال معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته که استادان و شاگردان نزدیک به 500 مدرسه دینی در کابل باید بایومتریک شوند. مهناز نوری جزئیات دارد.
قاسم حلیمی نامزد وزیر وزارت ارشاد، حج و اوقاف در تشریح برنامه‌های کاریش به ولسی جرگه گفت که می‌خواهد همه مسجدها و مکان‌های دیگر دینی ارزیابی شده و معلومات آن ثبت شوند.
سروی ثبت و دیتابیس سازی همه جانبه مساجد حسینها، تکایا، مدارس خصوصی، خانقاها و دیگر مراکز و اماکن دینی و مذهبی موجوده در کشور.
آقای حلیمی افزود در بخش از برنامه‌های کاریش ارزیابی دیگری را نیز روی دست دارد تا دانسته شود درجه تحصیلی عالمان دینی که مصروف تدریس در مدرسه ها هستند تا چه سطح است. آقای حلیمی افزود که باید به بست های تشکیلات عقیدتی در وزارت های دفاع و وزارت امور داخله توجه شده و علما در این بست ها گماشته شوند. با این همه امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در تازه ترین تصمیمش از 362 مدرسه در شهر کابل و 130 مدرسه دینی در ولسوالی های کابل خواسته تا همه استادان و شاگردان آنها ثبت و بایومتریک یا انگشت نگاری شوند. آقای سالی دلیل این اقدام را جلوگیری از سوء استفاده از این مدرسه ها گفته است. رضوان مراد مسئول مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
به می خاطر که تثبیت شود که کی ها در مدارس است و چند نفر هستند و کی ها هستند، از کدام جا هستند، یک داتا و معلومات بایومتریک در پشترشان داشته باشیم تا نشود که از مدارس ما مثل در مدارسی که در کشور همسایه ما پاکستان به خاطر تروریسم و به خاطر فعالیت‌های تروریستی استفاده میشه، از این او استفاده نشود.
در حال مسئولان از تلاش ها برای ثبت مسجد ها، مدرسه ها و دیگر مکان های دینی در کشور خبر میدهد که پیش از این انتقادهایی از انحراف های عقیدتی و به بیراه کشاندن افراد در این مدرسه ها وجود داشتند، ادعایی که همواره از سوی مسئولان مدرسه ها رد شده است. بر بنیاد آمار رسمی در افغانستان 110 دارالعلوم، 217 دارالحفاظ و 801 مدرسه ثبت شده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
باشنده های فیروزکو مرکز ولایت غور میگویند بعد از انفجار موتربم اخیر در این ولایت، اکنون نیروهای امنیتی به آنها اجازه نمیدن که موترهایشان را روی جاده پارک کنند. آنها میگویند که در این شهر جای برای پارک موترهایشان وجود ندارد و از این بابت با مشکل جدی روبروند. منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی از غور جزئیات میدهد.
نبود فضای پارکینگ برای موترها در شهر فریدکو مرکز ولایت غور هزاران نفر را سرگردان کرده. برخی از باشندگان و دکانداران شهر فریدکو میگویند که مجبورن موترهای خود را در کنار سرک پارک کنند. اما انفجار مرگبار ماه گذشته به مشکل مردم افسوده. دکانداران میگویند حالا مسئولان امنیتی نمیگذارند کسی موترش را در کنار سرک هم استاد کند. پس یک از آنان است.
وقت موتر ما میارم جای نداریم که استاد کنیم. پیش روی مستفید میبرم، اونجا نمیگذارن که استاد کنیم. پیش روی معرف میبرم، بازم اونجا نمیگذارن که استاد کنیم. اگر کنار سرک استاد کنیم، پلیس میای مزاحمت میکنه، هیچ به ما اجازه نمیدینه که موتر ما را اونجا پارک کنیم. پس حیران به این هستم که موتر ما رو کجا استاد بکنیم.
باهاءالدین عظیمی 28 ساله کارمند ریاست ساعت یامه غور است. او میگوید که در حادثه ماه گذشته در مرکز شهر موتر او هم ویران شد، چون که در همان دوروبر پارک شده بود.
برای یک کارمند، برای یک مامور دولت بسیار تاسف‌بار و مشکل است که از معاش دازری بتونه یک وسیله ای که 2 لک تا 2 نیم لک خریداری کنی و هم در همچه حالات تخریب شوه، نهایت قابل تاسف و مشکل است.
مثلاً میگویند که در آن رویداد 25 متر شخصی به دلیل نبود پارکینگ مناسب ویران شدند. محمد عارف قزداد شهروالی فیروزکو است. او تقصیر نبود پارکینگ را برگردن نبود پلان شهری درست می اندازد.
خب شما در جریان هستیم که پلان هایی که در شهر فیروزکو روی دست گرفته شده قبلا سروی و طرح شده بوده، این پلان ها برای نفوس امروزی جوابگویی نمی کن. تراکم نفوس، ترافیک، همه سبب ایزی شده که ما امروز انصداد ایزی جا داده شده ایجاب میکنه که قطعا ما تدابیری برای ساخت و سازی پارکینگار داشته باشیم.
اما آقای قوززاده میگوید که در نقشه شهر جدید فیروزکو که قرار است کارش سال آینده آغاز شود، جای مناسبی در نظر گرفتند برای ساخت پارکینگ. منصور خسرو، رادیو آزادی، ولایت غور.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگه فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. همچنان برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اکنون در مهمترین های جهان می شنوید که رئیس جمهوری ایالات متحده یک مقام ارشد امنیت سایبری فدرال امریکا را از وظیفه‌اش اخراج کرده. این مقام گفته بود که انتخابات ریاست جمهوری 2020 امریکا امنترین انتخابات در تاریخ کشور بوده. آرش امایون جزئیات می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده دیروز 17 نوامبر از طریق تویتر اعلام کرد که کریستوفر کرپس مقام ارشد اداره امنیت سایبری فدرال امریکا را از وظیفه‌اش سبکدوش کرده. و گفته ترامپ اظهارات اخیر کرپس در مورد دفاع از امنیت انتخابات بسیار نادرست بوده است. در این تویت دونالد ترامپ ادعا شده که در انتخابات ریاست جمهوری تقلب گسترده صورت گرفته و همچنان ادعاهای بی‌اساس در مورد استفاده از رای افراد مرده، ممانعت ناظران در محلات رایدهی و اشتباهات دستگاه‌های رایگیری مطرح شده است. شبکه اجتماعی تویتر فوراً این تویت دونالد ترامپ را با این شرح که ادعا در مورد تقلب در انتخابات بحث انگیز است علامت گذاری کرد. کریستوفر کرابس در حالی از وظیفه‌اش سبکدوش می‌شود که دونالد ترامپ از به رسمیت شناختن پیروزی جو بایدن رئیس جمهور منتخب از حزب دموکرات امتناع ورزیده و ادعاهای غیر واقعی را در مورد تقلب در انتخابات ادامه می‌دهد. وکلای آقای ترامپ دوسیه‌های حقوقی را در چندین ایالت آمریکا تشکیل داده و با نتایج انتخابات مبارزه کردند، اما بیشتر این دوسیه‌ها به دلیل فقدان شواهد رد شدند. کریستوفر کرابس بعد از مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میدادی که اداره امنیت سایبری آمریکا ایجاد شد تا انتخابات 3 نوامبر این اداره را مدیریت میکرد. در هفته گذشته اداره امنیت سایبری ایالات متحده اعلام کرد که انتخابات سال 2020 میدادی امن‌ترین انتخابات در تاریخ آمریکا بوده است. این اداره همچنان از رایدهی از طریق پست به حیث شیوه رای مطمئن برخلاف اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر آسیب پذیر بودن آن در برابر تقلب دفاع کرده است. کریستوفر کرابس از طریق تویتر ادعاهای رئیس جمهور ترامپ را در مورد تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری رد کرده، آن را بی اساس خوانده است. کرابس نوشته افتخار خدمت را داشته، درست کار کرده و افزوده که امروز دفاع کنید، فردا امن باشید. شماری از قانونگذاران آمریکایی از برکناری کرابس انتقاد کردند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا کرابس را یک متخصص محترم امنیت سایبری خوانده که برای حفاظت از انتخابات سخت تلاش میکند. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام اداره امنیت سایبری آمریکا که از افشای نامش خودداری کرده نوشته، احتمال دارد که براندون ویلز مدیر اجرایی این اداره به جای کرابس به حیث سرپرست اداره امنیت سایبری آمریکا مقرر شود.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. یک سگ 3 ساله هندی که غرق در خون در بین خطوط ریل در شمال این کشور پیدا شده بود، امروز با طیاره به بریتانیا برده شد. این سگ که پوچ راکی نام دارد، با سرسختی عجیب برای زنده ماندن مبارزه کرد و پیروز شد. باز هم آرش و مویون جزئیات می‌دهد.
یک سگ ولگرد هندی که در یک حادثه تصادف با ریل پاهای جلوش را از دست داده بود، چهارشنبه 18 اکتبر در حالی که دمش را تکان می‌داد، راهی زندگی جدید در بریتانیا شد. به نوشته خبرگزاری فرانس پرس، این سگ 3 ساله هندی در حوالی ماه اکتبر در حالی که غرق در خون بود، در بین خطوط ریل در شهر فریدآباد در ایالت هریانا در شمال هند پیدا شد. یک پاسبان خطوط ریل این سگ زخمی را به پناهگاه محلی حیوانات برد، پناهگاهی که در آن سالانه از هزاران سگ خیابانی، گاوهای بی‌صاحب و میمون‌های ولگرد مراقبت می‌شود که در حوادث خطوط ریل و سرک‌های مزدحم هند معلول می‌شوند. به اساس گزارش، ماهش ورما یک وترنر هندی در ویدیویی که از طریق وبسایت نهاد انسان‌ها در حفاظت از حیوانات نشر شد، در مورد این سگ که نام او را پوچ راکی گذاشته گفته بود، نجات این سگ زخمی تقریبا غیر ممکن است. ورما میگوید این سگ خونریزی زیاد داشت و از یک سگ سالم خون به او تزریق شد. وترنران مجبور شدند پاهای جلوی پوچ راکی را قطع کنند. پاهای عقب او نیز به شدت آسیب دیده بود و به زندگی وی امید اندک وجود داشت. به نوشته خبرگزاری فرانس پرس، با آنکه این سگ به دلیل فیلم مشهور آمریکایی راکی با هنرنمایی سیلوستر استالون معروف بر آن بو نامگذاری نشده، اما پوچ راکی به سرسختی بوکسر قهرمان این فیلم برای زنده ماندن و بهبودی جنگید. ویدیوی وترنر هندی ماهش ورما توجه گروه جهانی نجات حیوانات را به خود جلب کرد و آنها برای سگ هندی پوچ راکی خانه ای را در منطقه روستایی کوتسالدوز در جنوب غرب بریتانیا یافتند. یک هندی مقیم لندن نیز مصارف ساختن پاهای مصنوعی جدید را برای پوچراکی به عهده گرفت. پوچراکی اوایل چهارشنبه 18 اکتبر در شهر دهلی سوار یک طیاره شد و در حالی که دمش را تکان می‌داد، عازم لندن شد تا در آنجا با صاحب جدیدش یکجا شود. تخمین می شود که حدود 30 میلیون سگ ولگرد در سرک های هند گشت و گذار می کنند و اینک پوچراکی یکی از آنها صاحب خانه و زندگی جدید در بریتانیا شد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
درم اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت افغانستان است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید در ماهیت حمایت نیروهای امریکایی از قوای افغان تغییر به میان نیامده. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور غنی امروز در نشست خبری در کابل ایالات متحده گفت که ایالات متحده و ناتو در چارچوب حمایت دوامدار و استراتژیک از نیروهای امنیتی افغان پشتیبانی میکنند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در حال بررسی قضیه قتل الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی است. طارق آریان سخنگوی وزارت میگوید یافته هایشان نشان میدهد که در کشته شدن دایی و یما سیاوش گوینده سابق تلویزیون طلوع طالبان دست داشته. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان از مسدود کردن سالن‌های عروسی تا اخیر ماه قوس به خاطر همگیری ویروس کرونا خبر می‌دهد. احمد جواد عثمانی این را امروز در یک نشست خبری در کابل گفته است. ایران از موافقتنامه هسته‌ای خود با قدرت‌های جهان تخطی کرده است. خبرگزاری رویترز این را گزارش کرده و گفته که ایران در تأسیسات زیرزمینی نتانز به غنی‌سازی یورانیم پرداخته است. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در بخشی از دیدارهای امروزش با رهبران گرجستان با رئیس جمهور این کشور ملاقات کرده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا کریستوفر کریبس رئیس بخش امنیت سایبری آمریکا را برکنار کرده. کریبس ادعای تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کرده بود.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی با فرشته ندا.
آینه روز ورزش.
رقابت‌های انتخابی سنوکر امروز در ولایت هرات به پایان رسید. مجیب قاری‌زاده مسئول مطبوعاتی فدراسیون سنوکر و بلیارد افغانستان امروز برای رادیوزادی گفت در این رقابت‌ها 32 ورزشکار در 3 گروه سنی نوجوانان، جوانان و ماستران شرکت کردند. آقای قاری‌زاده میگوید این رقابت‌ها برای 7 روز در یکی از باشگاه‌های ورزشی هرات برگزار شده بود. با گفته آقای قاری‌زاده در پایان این رقابت‌ها 4 ورزشکار در بخش جوانان، 2 ورزشکار در بخش نوجوانان و 2 ورزشکار دیگر نیز در بخش ماستران برای رقابت‌های تیم ملی که قرار است با تاریخ 10 قفز در کابل راندازی شود انتخاب شدند. رقابت های تیم ملی باولنگ افغانستان قرار است در چند روز آینده به میزبانی کابل برگزار شود. ادریس فاروقی رئیس فدراسیون ملی باولنگ افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت در این دور رقابت های انتخابی تیم ملی باولنگ کشور ورزشکاران از اونهای مرکز، شمال و غرب مسافه هم میروند. با گفته آقای فاروقی این رقابت ها در دو بخش آقایان و بانوان برگزار خواهد شد. فاروقی میگوید این نخستین بار است که ورزشکاران از سه زون کشور با هم رقابت میکنند. گفتنی است که از 2 هفته بدین سو تیم های منتخب کابل، شمال و غرب تمرین هایشان را برای حضور در این مسابقات آغاز کردند. و افغانستان در جنوری سال آینده 2021 در کرکت میزبان ایرلند خواهد بود. به نقل از رسانه های غربی تیم ملی افغانستان در ماه جنوری سال 2021 برای 3 بازی یک روزه بین ملی کرکت میزبان ایرلند خواهد بود. این بازی ها که قرار است به ترتیب به تاریخ های 18، 21 و 23 ماه جنوری برگزار شود و هدف راهیابی به مسابقات جام جهانی یک روزه سال 2023 که بخش از سوپر لیگ می باشد انجام می شود.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار نشر می شود. نخست حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها. اما پیش از آن گزارش جالب داریم در مورد این که پروان ولایت است که بیشترین موتر فروشی های بدون اسناد را دارد. بازار خرید و فروش موترهای سرقت شده و موترهای وارداتی قاچاقی و بدون پرداخت مالیات گمرکی در آنجا گرم است. اکنون حکومت با راه‌اندازی یک برنامه برای ثبت موترها هشدار داده. احمد انایش خبرنگار رادیو آزادی از پروان جزئیات می‌دهد.
صدها موتر رنگارنگ در دو طرف جاده اصلی که از مرکز